صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که فروغ رحمت تو امروز نیز بر دنیای تاریک و ظلمانی و بر قلب‌های سرد ما تابیده و گرمای نور حضورت دل‌های ما را گرم و منور ساخته است. خداوندا، تو را شکر می‌کنیم به زندگی که پر از امید است به ما داده‌ای. تو را شکر می‌کنیم که نان روزانه ما را عطا کرده و از فیض و رحمت تو امروز حیات داریم. بار الله، برای سلامتی و برای عطایا و برای این زندگی که به ما دادی سپاس گزارت هستیم. تو را می پرستیم و تو را ستایش می کنیم که نسبت به ما انسانهای خطاکار و گمراه محبت می کنی و فیضت را عطا می کنی. خدایا، این زندگی را که تو به ما عطا کرده ای به دستهای متبارک و قدوس تو تسلیم می کنیم و از تو استدعا می کنیم که ما را در هر تصمیمی یاری بده تا اراده تو در تصمیمات ما آشکار باشد و تو که شبان نیکو هستی ما را به سوی سرچشمه حیات یعنی به حضور خودت هدایت نمایی. بار الها، جان و مال و هستی ما از آن توست. بدون تو ما وجود نداریم. پس تمنا این که حضورت را در زندگی من آشکار کن و روی خود را از ما برمگردان. این دعا و درخواست را به نام نامی عیسی مسیح زنده، کلمه و مظهر تو و نجات دهنده عزیزمان می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. راهیان حق و تشنگان خدا، درود بر شما. فیض و شادی خداوند بر شما باد. امیدوارم که در هر کجای این عالم هستید با آتش عشق به خدا زندگی کنید. آتشی که شما را پاک نگاه می دارد، شما را مقدس می کند و شما را به سوی خدا هدایت می نماید. آتشی که سلامتی روح و جسم را عطا می کند. خداوند با تک تک شما عزیزانی که تشنه او و اشتیاق روحانی برای او دارید باشد. از اینکه پروردگار مهربان این فرصت را عنایت فرموده تا نیم ساعت آینده را با شما باشم، نام مقدسش را ستایش می کنم و امیدوارم که همه ما در این ساعت از محضر پر جلالش کسب فیض نماییم. چقدر من خدا را سپاس می گویم که اجازه داده است تا کلام مقدس او را به سمع شما حق جویان عزیز برسانم. کلام که زندگی بسیاری از شما را دگرگون کرده و هزاران هزار نفر از شما را به سوی نور عدالت و راستی هدایت فرموده است. خدا را شکر. نامه های شما یاران با وفا گواه این حقیقت است که گفتار خداوند امروز نیز پس از هزارها سال هنوز زنده و جاوید و پرقدرت است. و اگر ما ایمان به کلام خداوند داشته باشیم و خود را تسلیم اوامرش کنیم، دلهای مرده ما زنده میشه و خدا ما را از گناه و ظلمت دنیا و جدایی از خودش آزاد میکنه و به ملکوت سماویش هدایت مینماید. شاید نامه برادر عزیزی به اسم مستعار مجید از زندان یکی از شهرهای کشورمان که شنونده با وفای ما هم هست این واقعیت را بیش از بیش آشکار میکند. مجید در نامش می نویسد: خوشحال هستم که در زندگیم اگرچه در قفسی هستم ولی صبح تازه‌ای دمیده و طلوع خورشید آن قلبم را گرم می کند. خورشیدی که جاودانه در حیات بود و هست و من به تازگی با گرمای آن آشنا شدم. گرمایی که ارمغان آن حیات جاودانی است و به جز عشق به آن نمی توان این گرما را احساس کرد و حیات جاودانی را یافت. شکر و سپاس خدایی را که خداوند ما عیسی مسیح را برای رستگاری و نجات یافتن ما بندگان گناهکارش فرستاده و شکر عیسی مسیح را که با فدا کردن جانش ما را از گناهانمان نجات بخشیده است و ما را در مرگ و حیات تعمید داده. خدا را شکر می کنم که به توسط شما با مسیح زنده آشنا شدم و توسط ایمان آوردن به او صاحب حیات جاودانی شدم. پس برایم دعا کنید که در این روزهای آخر زندگیم او را بیش از بیش بشناسم و به او نزدیک تر شوم، زیرا یقین می دانم که جدا شدن روحم از این جسم، یعنی متحد شدن در مسیح و جدا شدن از درد و اندوه. پس برایم دعا کنید، دعا کنید تا در ایمان جدید خود ثابت قدم باشم. دوستان عزیز، وقتی نامه های مثل این به دستمون می آید، جز ستایش و سپاس به درگاه خدا چه چیزی را می توانیم انجام بدهیم؟ چه افتخاری از این بالاتر که یک نفر از اسارت گناه و گمراهی آزاد شده و به ملکوت خدا وارد گردیده و می خواهد پاک و مقدس زندگی کند؟ راستش ما نیز با فرشتگان خدا و با خود خدا در شادی رستگاری دیگران شریک هستیم و نام مقدسش را می ستاییم و شکر خدا را به جا می آوریم. و این آرزوی نهایی و قلبی ماست که همه ما در فیض خدا و نجات و کلامش که در عیسی مسیح به طور رایگان عطا شده است شریک شده و خود را در دامن پرمهر خدا قرار بدهیم و در زندگی از او پیروی کنیم. و برای همین است که ما فرد شما عزیزان را در دعاهای خود به پیشگاه اقدس خداوند می آوریم و از او می خواهیم که نه فقط در حین شنیدن کلام مقدسش که از رادیو پخش میشه با شما صحبت کنه، بلکه شب و روز شما را متوجه خودش کنه، شما را بیقرار کنه تا به او تسلیم بشید و مطیع او بشید. خداوند توفیق عنایت کند که نور او امروز تاریکی های زندگی همه را منور سازد. با بیان این مقدمه که نسبتاً طولانی بود، از شما عزیزان دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 200 بگشایید تا از کتاب لاویان آخرین فصل و آیات این قسمت از تورات را با همدیگه مطالعه کنیم و با کمک خدا از برنامه آینده به مطالعه انجیل مقدس به قلم لوقای حواری بپردازیم. کتاب لاویان سومین قسمت از تورات مقدس که همونطور که از اسمش آشکاره، خداوند قوانین را به طایفه لاویان در بیابان سینا عطا میکنه تا آنان که عنوان معلمین و علمای روحانی قوم یهود انتخاب شده بودند، بنی اسرائیل را در راه قدوسیت و پاکی و مطیع بودن به اوامر سماویش یاری بدن. اگرچه این قسمت از کلام خدا مملو از اوامر مهم از جمله قربانی های مختلف و دستوراتی مبنی بر حلال و حرام و امر به معروف و نهی از منکر می باشد و پر از دستوراتی است که شخص را یاری می ده که چطور زندگی کنه، ولی اگر بخواهیم این کتاب را در جمله یا آیه خلاصه کنیم و علت عطا کردن این قسمت از تورات را دریابیم، متوجه می شویم که خداوند یکتا از آن جهت این کتاب را عطا کرده است یا به بشر داده است تا قوم بنی اسرائیل را یک قومی پاک و مقدس و در جهان نمونه بگرداند، تا آنان برای همه ملت‌های دیگر عالم که در آن زمان در گناه و شرارت و بت‌پرستی و بی‌عفتی غرق شده بودند و هیچ کس به فکر خدا یکتا و پرستش او نبود، هد عامل نمونه بگرداند تا مردمای دیگه با دیدن زندگی پاک قوم بنی اسرائیل متوجه حقانیت خدا یکتا بشن و دست از بت‌ها بردارن و از روی عشق و علاقه و از روی اختیار و میل باطنی از دنیا و بت‌ها و خواسته‌های جسم دست بکشن و به سوی قدوسیت الهی روی آورده و خدا یکتا را بپرستن. به عبارت دیگر، اسرائیلی‌ها موظف بودند که نه فقط با گفتار بلکه با اعمال و طرز زندگی و حکومتشون خدا یکتا را به دیگر ملت‌ها بشناسند، زیرا که 200 گفته چون نیم کردار نیست. لااقل 18 مرتبه در این 27 فصل خداوند به قوم بنی اسرائیل میگوید که شما باید مقدس باشید، شما باید پاک باشید. میگوید مقدس باشید زیرا که من یهوه خدای یکتا خدای شما خدای قدوس هستم. خدا میگوید ای قوم بنی اسرائیل، من شما را از اسارت مصریان رهانیدم و حالا شما را به سوی سرزمینی که به ابراهیم وعده دادم توسط موسی هدایت می کنم. شما باید برای من قومی مقدس باشید و آن زمین را هم که به شما می دهم پاک نگاه بدارید و مانند مصریان و کنعانیان رفتار نکنید، بلکه به عنوان قوم خاص من پاک و مقدس باشید، زیرا من شما را برگزیدم تا نمونه باشید. شما به من تعلق دارید و چون به من تعلق دارید باید صفات و سیرت مرا در خودتون داشته باشید و با زندگیتون مرا به دیگران بشناسانید. مقدس باشید هم جسمن هم روحم، هم در قضا و بهداشت و هم در گفتار و اعمال، هم در ظاهر و هم در باطن. و ای عزیزان، آنچی که خدا یکتا به قوم بنی اسرائیل می فرماید و آنچی که برای آنها انجام داد چیزهاییست که از آنان میخواد که امروز از من و شما نیز میخواد. یعنی درست دستوراتی که خداوند به قوم بنی اسرائیل داد، خواسته ای که خدا از آنها انتظار داره، همون چیزی است که امروز از من و شما انتظار دارد، مخصوصا اگر اشتیاق به وصال او در وجودمون باشه. دوستان ببینید، خداوند یکتا مطابق کتاب مقدس همه انسانها را دعوت کرده، نه فقط یهودیت بلکه همه انسانها را دعوت کرده است که چی؟ در قدوسیت و پاکی او و در محبت و رحمت او و در فیض عظیمش شریک و سهیم شوند. ولی متاسفانه همه انسان ها دعوت خدا را نمی پذیرند. کتاب مقدس میگوید که زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نموده. دقت کنید، نمیگه فقط یک قسمت از مردم عالم را، بلکه میگوید جهان را، یعنی همه جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا، دقت کنید، هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. ببینید، خدا همه را دوست داره. این آیه میگه که خدا همه را دوست داره و میخواد که همه وارد ملکوت آسمانی شوند، ولی کسی را به زور وا نمیدارد که به بهشت وارد بشه. میگوید هر کسی که او را بپذیرد یا هر کسی که به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودانی میشه. یعنی اگر شما امروز دعوت او را بپذیرید، اگر ایمان به کار و اعمال و گفتار مسیح داشته باشید و به او بیاورید زندگیتو تسلیم او کنید، آن وقت شما جزو برگزیدگان خدا محسوب می شوید. یعنی شما برای خداوند و به خاطر خداوند زندگی خواهید کرد، عمر خود را وقف اراده و خواسته او می نمایی و در نتیجه هدفت این خواهد بود که نوری باشی که از خدا تغذیه شده و بر دیگران بتابی. و آن وقت متوجه خواهی شد که خداوند از شما انتظار دارد که سیرت و صفات مقدس او را در زندگیت منعکس کنی. و این فرمان خدا را از آن خود خواهید دانست که میگوید مقدس باشید، پاک باشید، راستگو باشید، فروتن باشید، صادق باشید، مهربان باشید، با گذشت باشید، صبور باشید، عادل باشید، محبت باشید. چرا؟ چون خدای ما خدای قدوسه، خدای محبت است، خدای مهربانه، خدای راستگو است، خدای پاکه، خدای رحیم است. بله دوستان عزیز، خداوند می فرماید که مقدس باشید، پاک باشید، زیرا من که خدای شما هستم، خدای قدوس هستم. پیام خدا در کتاب لاویان این است که مقدس فکر کن، مقدس زندگی کن، مقدسانه عمل نما، مقدسانه حرف بزن. چرا؟ زیرا شما به خدا تعلق دارید. یاران عزیز، چه خوب است که در این ساعت لحظه‌ای به زندگی خودمون نگاه کنیم و ببینیم که آیا افکار ما، اعمال ما، گفتار ما شایسته و مقبول پسند خداوند هست یا نه. زیرا فقط و فقط به این وسیله است که میتونیم پی ببریم که آیا به او تعلق داریم یا نه. 26 فصل از این کتاب طریق پاک نگاه داشتن جسم و جان و روح را برای ما بیان کرده است. پس اگه ما اونا را بخونیم میتونیم پی ببریم که آیا واقعا مقبول پسند خدا هستیم یا نه. در فصل آخر یعنی فصل 27 از کتاب لاویان خداوند راهنماهایی را درباره عهد و پیمان و یا نذر و وقف کردن اموال برای ما عطا میکنه. در این فصل در واقع متوجه اشتیاق روحانی انسانها به خدا میشویم. چرا؟ زیرا موضوع وقف کردن یا نذر نمودن اجباری نیست. در عوض شخصی که اشتیاق شدید برای خدا دارد اگر بخواهد میتواند مازاد بر آنچه که لازمه و خواست خداست برای خوشنودی خدا انجام بدهد. یعنی انسانی که به لطف و محبت و رحمت خدا بیش از بیش پی برده باشد میخواهد بیشتر از 10 از اموالش که دستور خداست در راه خدا وقف کند. حالا خدا به این چنین افرادی که از مال خود و زندگیشون رو میخوان مازاد از آنچه که باید به خدا وقف کنن میخوان به خدا بدن شرایطی رو تعیین میکنه و اعلام میداره که اگر شما عهد و پیمانی را میبندید و یا قول میدهید که چیزی را برای خدا انجام بدهید باید نسبت به قولتون، نسبت به عهدتون، نسبت به نذر و نیازتون وفادار باشید. در آیه 2-8 در مورد نذر کردن افراد صحبت میکنه و سپس از آیه 9-13 در مورد نذر کردن گاو یا گوسفند صحبت میکنه و از آیه 14-15 درباره وقف کردن خانه دستورات میدهد و از آیه 16-25 درباره وقف کردن زمین یا موقوف کردن زمین های کشاورزی خداوند شرایطی رو بیان میکنه. به عبارت دیگر ما میتونیم یا خودمون رو نذر خدا کنیم یا بچه هامون رو، ولی خداوند میگه یه شرایطی داره که باید اون رو اجرا کنید. یا از اموالمون گاو و گوسفند یا منزل و یا زمینی داریم که میخوایم وقف خدا کنیم، همینطوری نمیشه وقف کنیم، بلکه بایستی شرایطی رو که راه و طریق خداست اونها رو انجام بدیم. حالا این شرایط چیه؟ در این آیات برای ما بیان شده است. نکته جالب این که در ایران بعضی وقتا زمین ها را 99 ساله وقف میکنه یا موقوف است، ولی در تورات میبینیم که خداوند امر فرموده که در سال 50 آن آزاد بشه یا حد اکثر تا سال یوئیل که 49 سال میباشه اگر شخصی منزل رو وقف خدا کرده باشه یا زمین رو وقف خدا کرده باشه پس از گذشت آن ایام اون رو مجدداً بایستی به صاحب شخص تحویل میدادن و اگر نبود اونا میتونستن به اقوام نزدیکانشون بدن. واقعیت اینه که دوستان عزیز وجود نذر و نیاز و اینکه وقف کردن از کسانی سرچشمه میگیره که واقعاً عمیقاً به محبت خدا پی برده باشن. اگر شخصی متوجه نجات خدا شده باشه، یعنی درک کرده باشی که خداوند چطور او را دوست داشته است و چگونه خدا از روی محبتش او را از ظلمت گناه و شرارت رهانیده و او را از مرگ ابدی و ظلمت و بندگی اهریمن آزاد ساخته و به او حیات جاودان بخشیده است، آن وقت عکس العملش بسیار طبیعی خواهد بود که هرچی در توان دارد، هرچی از مال داره اون را در راه خدا به کار ببره و یا وقف خدا کنه، چون هر چی داره از خداست. واقعیت اینه همه ما اسیر گناهیم. همه ما مطابق کلام خداوند اسیر ظلمت هستیم، اسیر شیطان هستیم، از خدا دور هستیم، هیچی نداریم. وقتی بدنمون آرده به گناه باشه، وقتی در دنیای گناه‌آلود زندگی کنیم، وقتی اعمالمون در آغشته به گناه است، حرفامون، فکرمون، کارمون، همه چیز صحبت از این میکنه که از خدا دور هستیم، چه چیزی داریم؟ هیچی نداریم که وقف خدا کنیم. ولی وقتی که به حضور خدا آمده باشیم، وقتی که تسلیم خدا شده باشیم، وقتی زندگیمون رو به دست خدا یکتا سپرده باشیم، خدا وقتی که ما را آزاد کنه از فیض و عطایای خودش ما را بهره‌مند میکنه، برکت خدا جاری میشه و آن وقت ما از هر چی بگی بهره‌مند شده ایم. با خدا باش و پادشاهی کن. چنین شخصی که متوجه لطف خدا شده باشه میگوید که برای خداوند چه چیزی میتوانم بدهم؟ خدایی که این همه نسبت به من محبت داره. در زبور 116 حضرت داوود میگوید که در قبال این همه رحمت خدا چه چیزی را ادا کنم. حضرت داوود پی برده بود که واقعا محبت و رحمت خدا چقدر عظیمه. و حضرت پولس امروز در جواب کسان که این سوال را از خودشون میکنن که واقعا به خاطر فیضی که خدا توسط عیسی مسیح به من داده است چه بکنم، میگوید بدنهای خود را قربانی زنده و مقدس خداوند زنده بکنید. بدنهای خود را قربانی زنده و پسندیده خداوند بگذرانید تا عبادت و خدمت شما مقبول پسند خدا گردد. اگر ما عبادتمون، خدمتمون مقبول پسند خدا باشد، دوستان عزیز، گل کردیم. در رساله به تیتوس فصل 2 آیه 11 ما را تشویق می‌کند که در قبال رحمت خدا، به عبارت دیگر قدرشناسیمون در راه آنچه که خدا کرده، راه‌های گناه‌آلود خودمون رو برای همیشه از خودمون جدا کنیم. میگوید زیرا فیض خدا ظاهر شده و خدا نجات را در برابر همه قرار داده است و این نجات خدا به ما میآموزد، دقت کنید، به ما میآموزد که راه‌های شرارت آمیز و شهوانی دنیا را ترک کرده و با روشنبینی و با عدالت و با خدا ترسی در این جهان زندگی کنیم و در این حال در انتظار امید متبارک خودمون، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده عزیز ما عیسی مسیح شویم. دوستان، وقتی که متوجه روحیه بعضی از مردم بنی اسرائیل در زمان موسی میشویم، میبینیم که در میان آنان افرادی بودند که میخواستن مازاد بر قانون شریعت از مال و هستی خودشون تقدیم خدا کنن. آنها عمیقاً به عشق و محبت خدا پی برده بودند که چقدر خدا آنها را دوست داشته که با آنها رحم کرده، آنها را از مصر آزاد کرد، از بندگی نجات داده و حالا داره به سوی سرزمین موعود میبره و هر روز غذای آنها را میده. میخواستن مازاد بر آنچه که خداوند از آنها خواسته است به اون بدن. خدا گفته بود 10 از مال خودت رو وقف کار من کنید، حالا آنها میخوان بیشتر بدن. خدا میگه که حالا که میخواهید مازاد بر آنچه گفتم انجام بدهید، باید شرایطی را که میدهم مراعات کنید. به طوری که از آیه 14 میگوید و اگر کسی، دقت کنید کلمه اونجا خیلی مهمه، اگر کسی خانه خود را وقف نماید تا برای خداوند مقدس شود، کاهن آن را چه خوب و چه بد برآورد کند و به طوری که کاهن آن را برآورد کرده باشد همچنان بماند، و اگر وقف کننده بخواهد خانه خود را فدیه دهد، پس 5/1 بر نقد برآورد تو زیاده کند و از آن او خواهد بود. و اگر کسی قطع زمینی از ملک خود را برای خداوند وقف کند، آنگاه برآورد تو موافق زراعت آن باشد. دقت کنید وجود کلمه اگر کسی بازگو کننده انجام آن کار یا نذر یا وقف به طور داوطلبانه می باشد. از آیه 28 میگوید اما هر چیزی که کسی برای خداوند وقف نماید از کل مایملک خود، حالا چه از انسان باشه، چه از بهایم و چه از زمین و ملک خود، نه فروخته شود و نه فدیه داده شود، زیرا هرچه وقف خدا شده باشد برای خداوند قدس الاقداس است. یعنی آنچی را که به خدا وقف میکنی، آنچی که نذر میکنید، اونو مقدس بدان. دوستان عزیز، من ایمان کامل دارم که خداوند ما را برای هر قول و وعده‌ای که دادیم و میدهیم یا هر نذری رو که میکنیم مورد مؤاخذه قرار خواهد داد. چقدر جای تأسفه که بسیاری از ماها وعده ها و قول هایی که به خدا میدهیم آن را عملی نمی کنیم، نذر میکنیم ولی متأسفانه آن را انجام نمیدهیم. بهتر از خدا تمنا و درخواست بخشش و مغفرت کنیم. و دوستان عزیز، مثلا اگر میگویم که ای خدا، اگر تو حاجت مرا برآورده سازی، من قول میدم که مثلا دیگر گناه نکنم و این را وقف تو میکنم و غیره و غیره، دوستان عزیز، دیدیم که خدا حاجت ما را برآورده کرده، ولی سوال مهم اینه که آیا ما به قول خود وفا کردیم؟ کلام خدا میگوید که وقف کردن مال و اموال، وقت و زندگیمون به خدا یکتا یک امر اختیاریه. خداوند ما را اجبار نکرده، البته دوست داره. خدا میخواد که ما از او پیروی کنیم. خدا میخواد که زندگی ما کاملا مطابق اراده او باشه. برای همین بوده که پیغمبران را فرستاده. برای همین بوده که فیضش را عطا کرده. ولی هیچ وقت انسانی را مجبور نمیکنه که از او پیروی کنن. آزادی و اختیار خدا عطا کرده و هیچ بشری نباید آن را از بشر بگیره. حالا خدا میگوید که اگر این کارو کردید، اگر قصد وقف نمودن و نذر کردن را داری، آن را انجام بده. خدا میگوید به قولها و وعده های خود وفا نما، نذرهای خود را به خداوند ادا نما. ای عزیزان، خداوند عنایت فرماید که وقتی ایمان به حقیقت او می آوریم، وقتی تسلیم او می شویم و قول می دهیم که تا به مرگ مطیع او باشیم و پیرو عیسی مسیح باشیم، همیشه به عهد خود وفادار باشیم، حتی اگر همیشه باید صلیب درد و رنج را تحمل کرده و به خاطر پیروی از او در این عالم جفا ببینیم. مقدس باشید، وفادار باشید، نسبت به قولهای خودتون وفادار باشید که اراده خداست. خب دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید، وقت ما نیز در این ساعت به پایان رسیده و مطالعه کتاب لاویان، سوم کتاب تورات را نیز در اینجا به پایان میرسونیم. تعلیم این قسمت از کلام خدا را به خاطر بسپارید. تعلیمی است که خداوند به من و شما نیز داده و میدهد. مقدس و پاک باشید، زیرا من خدای شما، خدای قدوس هستم. با کمک خدا در برنامه آینده توجه خود را به انجیل مقدس می‌کنیم و از کلام خداوند درباره زندگی و تعلیمات عیسی مسیح که برای ما نمونه است، آیات را براتون می‌خونم و امیدوارم که شما نیز زندگیتون رو امروز به دست خدا یکتا بسپارید و مطیع کلام او باشید و مقدس باشید. امر خداست، دستور خداست، امری است که در کتاب مقدس به ما داده شده است. چرا؟ چون خدای ما خدای قدوس است. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی می آید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.